اجتهاد باطل. و اشکلنا به ذلك علی ما جاء في ذیل كلام سید الامام في المسألة السابعة. والوجه في ذلك أن الناس والتقوى قلنا متفقان على أمر، يعني بلا خلاف بين الأصحاب، بلا خلاف لا أحد منهم. النصوص بذلك مستفيدة، فأنه يشترط في ثبوت الحد، يعني حد الزنا، علم الباقي بالحرمة. فإذا جهل الباقي بالحرمة ولو باجتهاد غلط كما قلنا بالأمس، جهد الباقي بالحرمة ولو بجهل المركب اعتقادا بخلاف الواقع، ينتفي عنه الحد ويجري قاعدته تجري قاعدته الدم. هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب، فاتفق عليه النصوص، والحاكم مكلف بإقامة حدود الله، وحد الزنا ينتفي انتفاء حد الزنا عن الجاهل بالشبهة باعتقاد الخلاف، انتفاء حد الزنا مما اتفق عليه النص والفتوى، يعني إذا كان الواقي جاهلا مبتعدا بالخلاف لا ربط ولا دخل لعلم الحاكم وعلم القاضي في ذلك. من أجل ذلك إذا خالف اجتهاد الوالي مع اجتهاد الواقي، الواقي إذا كان اجتهاده اجتهادا صحيحا فهو عالم بالحرمة ويثبت في حقه حد الزنا، وإن كان اجتهاده اجتهاد غلط كان اجتهادا غلطا فهو ملحق بالجاهل، فيجري تجري حينئذ قاعدته الدار. وهذا مما لا خلاف فيه بين أحد من الأصحاب، فأن المدار ثبوتا وسقوطا في حد زنا إنما هو علم الواقي وجهله والسلام، لا دخل للرأي الحاكم في ذلك. نعم يمكن أن يكون مسألة اختلافية، رأي الحاكم شيء ورأي الواقي شيء، ولكن إذا قال اجتهاد الواقي اجتهادا صحيحا يدخل في معقد الإجماع والنصوص قطعية، وعلى الحاكم أن يقيم حد الزنا حسب المقدر الذي اتفق عليه الناس والفتوى. هذه نقطة. النقطة الثانية أن قضية قبول دعوى الشبهة قلنا بالأمس لا ريب ولا شك أنه تسمع بلا مطالبة بينة حسب مقتضى قاعدة، بينا قاعدتان طوليتان تدري أحدهما في طول الآخر، وهذا ممن يعني من المسلمات. فأما النصوص الخاصة كما جاء في كلمات بعض الفقهاء في الرياض وغير الرياض والجواهر، يعني أشاروا إلى هاتين الروايتين إلى حال أن المرأة قالت يعني ادعت إني مستكرهة. ولكن في دلالة هذه الرواية إشكال، يعني هاتين الروايتين خصوصا الرواية الثانية، لأن الإمام عليه السلام استدل بآية الإضطرار، فحينئذ يمكن أن يقال ولا يقود هذا الكلام وجيه أن هاتين الروايتين ناظرة إذا دعوة الاستكراه دعوة الاستراب. نعم في دعوة الاستراب لا خلاف في سقوط الحق، أما في دعوة الإكراه فيه خلاف، ولكن مع ذلك نظر هاتين الروايتين إلى دعوة الاستكراه لا دعوة الجهل. يعني يمكن بتمجيه الملاك البيان الذي قلت بالأمس أن يستشهد به لذلك، ولكن لا ينبغي أن تعد هاتين الروايتين من النصوص الخاصة الناظرة إلى هذا الفرق. بناء على هذا الأساس الدليل الأصلي في هذه المسألة إنما هو مقتضى القاعدة، هذا النصوص هاتين الروايتين بالتدريب يعني ليس دلالته واضحة في خفاء بالنسبة إلى هذه المسألة. ثم يقع الكلام في الإحسان. الإحسان يعني جعل الإنسان رجلا كان أو مرأة نفسه في حسن بالتزويج، هذا معنى الإحسان. ومقتضى القاعدة على القاعدة كما صرح به في مجمع البحرين أن يكون المحسن والمحسن بالكسر. وأيضا قال استعمل بالفتح المحسن والمحسن. وفي القرآن الكريم كلا الوجهين جاء في كثير من النصوص المحسن المحسن، وفي كثير منها المحسن والمحسن، كلاهما جاء في القرآن. لكن ما هو مقتضى القاعدة كما سرها به في مجمع البحرين إنما هو المحسن والمحسن بالكسر. يعني ماذا؟ يعني كل من الرجل والمرأة أحسن نفسه بالتزويج، كل من أحسن نفسه بالتزويج فهو محسن، ومن جهة أخرى فهو أحسن بالتزويج يعبر ويقال المحسن والمحسن بكلاهما صحيحان قلت. وفي القرآن جاء الوجه. ثم إنه يعني في الإحسان شرائط، حد المحسن والمحسن الرجم والجر في شيخ والشيخ، ولكن في غير شيخ والشيخ قلنا حده الرج فقط، لكن في الشيخ في الشيخ الجلد والرجم كلاهما. هذه المسألة إن أقدت في شرائط الإحسان، من شرائط الإحسان أن يكون الولي في القبول. جدا هذه النقطة نقطة تكوينية إرفانية، حكمة الله تعالى أنه كيف يترتب حد الزنا حد الرجم على الإحسان. يعني من وطأ حليلته في القبول فمع ذلك ارتكب الزنا يثبت في حقه الرجم دون الوطي في الدبور ودون المزاجئة ودون المكافهة ودون المفاخزة ونحو ذلك من المصادف الدعم. جدا يعني من عجائب حكمة الله تعالى أن الإحسان فقط يترتب على ذلك. لهذه النقطة حقيقة تكوينية، حقيقة ملكوتية في نفس الإنسان، بأن القرار والسكون الشهواني وإخماد نار الشهوة إنما يتحقق بذلك فقط. نعم يمكن أن يكون مراتب ضعيفة من الشهوة يخمد بغير ذلك، ولكن الذي يوجب إخماد نار الشهوة وإيجاد القرار والسكون كما قال تعالى لتسكنوا إليها في ذلك، لا فرق بين الرجل والمرأة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أي لباس؟ لباس التقوى. يا بني آدم قد أنزلنا إليكم لباسا وريشا، ريشا ريشا يعني للطاهر، ولباسا يواري سوآتكم ولباس التقوى ذلك خير لكم. هذا اللباس في هذه الآية هو اللباس الثاني يعني لباس التقوى، وإلا الرجل والمرأة ويكون لباسا لأنفسهم، أنتم هن لباس لكم يعني لباس التقوى لكم يعني تقيكم تحسنكم، وأنتم لباس لهن يعني أنتم أيضا تحسنوها تحسنوهن. الحس التقوى، التقوى يعني جعل الإنسان في حسن يصان من المعصية. هذه الآيات انظروا يعني كيف يرتبط الفقه بالعرفان، الفقه بحقيقة التكوين. أقول لكم أن له ما من مسألة فقهية ولا حكم شرعي إلا له باطن تكويني من الملكوتي، وجد ذلك الباطن هي المصلحة والمفسدة التي يدعو الشارع إلى جعل هذه الأحكام، الأحكام تابعة بالمصالح والمفاسد، المصالح والمفاسد بواطن تكوينية ملكوتية. الفقه فقهم ظاهري وفقه باطني. رحم الله المحقق صاحب الشرايع وصاحب مفاتيح الشرايع يعني المحقق الفقيه كاشاني أمثالهم، قالوا في ابتداء الفقه يشيروا إلى مثل هذه النقاط يعني الفقه العرفاني. حقيقة على الفقيه يجب أن يتكفل للبيان باطن الفقه، حقيقة الفقه، حتى لا يزعم العموم أنه حكم ظاهري توقفي لا دخل للعقل أصلا ليس فيه للعقل سبيل الله. هذه البواطن كثير منها يمكن استكشافها من لحن الآيات والروايات إلى الشرايع وأمثالهم كثيرة في استكشاف بواطن وروح الفقه. أقول أن الإحسان باتفاق النص والفتوى إنما يتحقق بالوعي في القبول لا في الدخول ولا في المزاجئة ولا في أنهاي. لماذا؟ لأن فيه خصوصية، خصوصيته ماذا؟ خصوصيته خصوصية تكوينية واقعية حقيقية ملكوتية أصلا ليس بأيدينا. خب ببخشید ما این مقداری اینجا طول دادیم، چون واقعا من این رو نگاه کردم در ذهنم مجسم شد که اینا حقایق تکوینی هستن که شارع پرده برداشته، یعنی فقه رو که تدوین کرده در راستای همون حقایق تکوینی اینها رو در واقع تنظیم فرموده. شارع هست، خالق انسان هست، خالقه، اون میدونه که چه قانونی و چه حکمی با حقیقت تکوین رشد و تمام بشر سازگاری دارد. این نکته مهمیه در این پرانتز خواستم بگم چون اهمیت داره. من 10 دقیقه 5 دقیقه وقت گذاشتم روش. خب در مسئله ای که عرض کردیم در زیر اون کلام مسئله هفت، لو خالف علم الوالی علم الحاکم علم الباطی، عرض بکنیم ما روز اول هم یک اشاره کرده بودیم که نصوص متواتر فوق حد استفاضه صریح در این که علم الواجی دخیل در ثبوت حد زناست و جهل او موجب انتفاع حد زناست، البته جهلی که همراه با اعتقاد به خلاف واقع باشد. این اعتقاد به خلاف واقع طالتا به اجدا نیست، افراد عوام شخص عوام نیست، مجتهد نیست، یا به خاطر جهل مرکب موضوعی یا مقلد اینجوری تو ذهنش خب حق شده دیگه. حالا خب حق هم دارد، چون بعضی از مسائل با همین مسئله وقت معاطاتی، خب اینا ممکنه که خیلی از عوام اینا رو فکر کنن که خب اینا که اطلاعی ندارن از فقه حوزه، که خب در ذهنشون همینجور به نفع غلط ممکنه چی آقا حق شده باشه، یا اینکه این طرف مجتهده، مجتهد هم هست تا اجتهاد غلط دارد بر اساس همون از کردیم قیاس و استرسال مساله مرسله امثال هم، اجتهادش اجتهادیست که اصلا اجتهاد غلطه، اصلا اساس اجتهادش غلطه، او هم در حکم همون جاهل هست. خب نص فتوا متفق است که با جهل واجی یدره و انوچی آقا الهر و با علم او یک بطفی حقیه چی آقا؟ حالا وادی وقتی که به اجتهاد صحیح یک مسئله است بین وادی و وادی چی آقا؟ اختلاف. وادی به اجتهاد صحیح جایی حرمت براش معلومه، خب اینجا هر برای چی است آقا؟ بله ثابته. حالا علم وادی اصلا دخلی نداره در این قضیه، یا این که این واطی بر اساس همون اجتهاد غلطی که عرض کردم اگر از مجتهد باشم که خیلی شد یک درصد هم نباشم اینجور توجه فرمودیم، و غالبا این جعلهای مرکب جعلهای عوامانه هست که غلط از اول در ذهن به گونه حق شده که اصلا احتمال خلاف هم شد نزد جهال قاصر باشه، یا ممکنه بیمبالغ باشه و جهال چی باشه آقا مقصر باشه. این واجیست که اگر علم داشته باشد یا علم به فتوای صحیح مقلدش یا این علم از متواترات، مثلا بعضی از احکام زنا هست دیگه، این بچه با مکه با عوام و همه میدونن این رو، خب این دیگه اصلا نیاز به تقلید گفتن چی آقا نداره، اصلا تقلید در اینجا تقلیدی نیست، چیزی که ضرورت دین هست و مثلا تقلید در اینجا راهی نداره، یا به غیر تقلید علم وجدانی، یا به تقلید علم تعبدی که حجت است برای مقلد اگر مجتهد باشد به فتوا، بالاخره اگر علم دو حرمت داشته باشد او این هم برای اون چی است آقا ثابته، اما اگر جهل داشته باشد خب بازم به اتفاق نص فتوا حد از او چی میشه؟ منتفی میشه. حالا قاضی خب علم خودش به درد خودش میخورد، او موظف است که بر اساس علم و جهل اون واقعی حد رو اجرا بکند، چون این حاضر متفق علیه نص و فتوا، اصلا علم او دخلی نداره در خصوص این مسئله. این مطلب رو توجه فرمایید، و لذا اشکال بر امام در اون ذهن وارد هست بلا ریب بلا شک که گفته که به علم والی منتفی میشد یا ثابت میشد، این نه این حرف درستی نیست، مگر در یک فرضی. یک فرض چیه؟ که قاضی علم وجدانی داشته باشد بر خلاف گفته کی آقا اینجا بر علم وجدانی داره میدونی دروغ میگه، مثلا آقا چطور؟ مثلا فرض کنید که حالا نه که ایشون مطالعه بیانه کرده، حق مطالعه بیانه نداره، گفتیم لا یعلم الا من قبله، ولیکن مثلا حالا بیانه یا کسی که دیگه حرف او برای قاضی چی میاره؟ بفرمایید علم وجدانی، مثلا پدرش برادرش چند نفر که دیگه در عمرش از اینه دروغ نشنیده، اینا شاهد بودن که اصلا این استقرار نبوده، اینجا برای قاضی علم وجدانی، اینجا دیگه مطالبه بیانه نمی کنه، و حق را برای چیکار میکنه آقا؟ جاری میکنه. تا این از این مسئله
اگر باطی با اجتهاد غلط قائل به حرمت زنا بشه بعد این کارم انجام بده،
جواب رو چی گفتیم آقا؟ بفرمایید. جواب رو چی گفتیم؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. این همه افرادی که نشستید و این همه توضیح بدیم یک نفرت نمیتونه صحیح بده، چه اصلاحی میشه؟
در حکم جاهله.
گفتیم اجتهاد غلط در حکم چی است آقا؟ جاهله. گفتیم دیگه مثل اون عوام میمونه. اگر اجتهاد صحیح بود او عالم هست، اما اگه اجتهاد غلط بود چی؟ حد از او چی میشه آقا؟ منتفی بود میشه. خب بعد خود نفس استکراه، چون استکراه خب یک امر مشهود دیگه، دیدنیه، درجه فرمونی و یه اونجا بودن این خاصیتون استکراهش نکرده که یه آقا میگه استکراه تا دعوای استکراه داره. اگر چنانچه دعوای شبه استکراه باشه بود در مسئله که این روایتی که گفتی، اما که استکراه در کار نیست اصلا، دقت کنید خوب ساده کردیم، این فرض حرف ما در جایی بود که منشأش استکراه باشه، اما که استکراه در کار نیست، اون میگه من به اصطلاح اعتقادم این بوده و سلام، اینجا دیگه مطالبه بینم جایز نیست، قاضی باید دعوای او رو چیکار بکنه؟ آقا قبول بکنه و حد رو از او چیکار بکنه؟ آقا بفرمایید. بله چی؟ ساقط کنه. نه واسه جمع یا نه در تفاید
امومات باب قضا که گفتیم حکم ما انزل الله باید باشه قاضی، این امومات باب قضا که حکم قاضی باید ما انزل الله بگیری
اونجا در جاییست که مسئله اتفاقی و اجماعی و قطعی نباشه. ببینید ما دو تا مسئله داریم، یه مسئله اینست که هرگاه باطی علم داشته باشد هم برای اون ثابت و نداشته باشد ثابت، این مسئله اختلافی نیست، این نص و فتوا همه برش آقا متفقن. حالا مسئله اختلافی جای دیگه است. جای دیگه کجا؟ جایی که یکی از عوامل اثبات حق محل اختلاف بین فقها، این آقای باطی که اجتهاد صحیح کرده برای او این علم چی شد الان؟ حاصل شده. خب حق در او چی میشه؟ ثابت میشه. حالا ولی اینکه از نظر قاضی هم این خلافش باشه، وقتی که او عالم بود داخل در اون اتفاق نص و فتوا میشه دیگه. اینا رو باید فکر بکنید، ادامه ندید.
خب
دیروز جوابش دادیم، اما تکرار نکنید، وقت ضایع نکنید. این گفتیم وقت این همه ضایع نکنید واسه این دیگه. دیروز گفتیم که علم جد بیان اصلا راه نداره دیگه، گفتیم دیگه امر باطنی علم جد اهل با امر باطنی چه تکرار میکنید وقت همه رو ضایع میکنید. بله خب حالا اون اصلا مسئله دیگریست که یعنی ابراز کرده، اقرار کرده، مسئله بعدی در بس اقراره، همون نیومدیم در اقرار، اقرار همه ظاهریه، کلام این است که وقت نظره نیست که ایناست دیگه، یعنی کسی که ادعای علم رو جمع میکنه با قطع نظر از اینی که قبلا اظهار کردن حرف دیگری است، مسئله ما مربوط نیست، کلام است که او فقط ادعای جهل و علم کرده، کسی هم از او خلافی نشنیده، اون اصلا از این مسئله خارجه. خب در این روایتی که ما گفتیم، این دو تا روایتی که آورده بودیم، اشکالی هست. خب طبعا این اشکال وارد هست، اون است که درسته که میشد این دو تا روایت رو به یک نحوی به همان بیانی که گفتیم به دعوای شبهه، یعنی به زعم کرده این آقا که مثلا این زعم رو کرده که با استکراه، خب دیگه برای جایز است و معلوم شد نبوده مثلا، ولی این مسئله قالت کنتو مستکرهتن، درسته که قالت این دعوا نیست، یعنی او داره میگه واقعی استکراه رخ داده، این روایت نظر خاص به دعوای شبهه چی آقا نداره، نمیشین و نصوص خاصه شما به زور و چسب و سری شوق تازه باید ما این رو به یک نحوی به مقام خودمون چیکار بکنیم و با مربوط بکنیم. این رو دیگه از نصوص خاصه نمیگم، فلزه نمیشه این نصوص خاصه. پس این مسئله که گفتیم دیروز به چی ثابت است؟ به مقتضای فقط قاعده ثابت است. قاعده شما از اون قاعده های مسلمی است که مولا درزش نمیره. دقت کنید. خب مسئله بعدی مسئله احسان هست که گفتیم خدمت شما لفظ محسن به کسر ساد علال قیاس در مجموع بحره نگاه کنیم، علال قیاس محسن برخلاف قیاسه، ولی در قرآن مجید من تمام این آیات نگاه کردم، نصف از اینا محسنه، نصف از اینا چی آقا؟ محسن. خب حالا چرا گفتن محسن؟ برای اینکه الرجلو احسن نفسه به تزویج و کذلک المرأة، این هم روشن واضح هست. خب این احسان حدش هم از کردیم در اون جلسه های اولیه که اگر شیخ و شیخه باشند جلد و رجبه، لفظ شاب و شابه در روایت نیومده، لکن در مقابل شیخ و شیخه اومده که در مقابل شیخ و شیخه رد ثابته. معلوم تفسیر بین شیخ و شیخه است و بین غیر شیخ و شیخه، که طرف مقابل تفسیر کهل رو هم شامل میشد. الکهل و شاب فی مقابل الکهل و شاب المحسنین فی مقابل چی آقا؟ شیخ و شیخه. در اونجا فقط رد ثابته، در شیخ و شیخه که خب طبعا محسنن اینا جد و رد ثابته. خب حالا کلام این است که از شرایطه این احسان خود شرایط دارد، خود احسان شرایط دارد، چند شرط دارد. اگر این چند شرط محقق نشد احسان متحقق نمیشد. من تا اینجا دیگه از اون مسئله حکمت رو که در بخش عربی عرض کردیم نیازی به توضیح فارسی ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.